چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مردا؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. برنامه رادیویی تقدیم شما عزیزان میشه با عنوان آدم و حوا از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث می‌کنیم و مطالب و سوالاتی رو در این باره خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و مستمعین دکتر فرج الله هدایت نیا به بحث میگذاریم. انشاءالله پاسخهایی که میدن مورد استفاده همه ما قرار بگیره. در این برنامه در خدمت دو مهمان گرامی هم هستیم از عزیزان دانشجو که سوالات این عزیزان هم انشاءالله باعث کاملتر شدن بحث خواهد شد. آیه دکتر هدایت نیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. مهمانان گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید برای ما و شنوندگان گرامی برنامه آدم و حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت کارشناس محترم و همه شنوندگان عزیز، بنده سید امرالله مقدم نیا دانشجوی حقوق اسلامی است.
بسیار سپاسگزارم. شما
بسم الله الرحمن الرحیم. علی امامی هستم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه من یادآوری بکنم که چه گفتیم و به کجا رسیدیم. در برنامه‌های گذشته مباحثی رو درباره دوره‌های تاریخی که توجه به زن پشت سر گذاشته مطرح کردیم. دوره ملک‌انگاری، دوره هجر حقوقی، دوره اهلیت حقوقی و دوره‌ای که نسبت حقوق زن و مرد به شکل تبعیض مثبت مورد توجه قرار گرفته و کنوانسیون هایی مانند کنوانسیون حقوق بشر در این دوره که دوره معاصر ما هست تدوین شده. درباره تفاوت های حقوقی زن و مرد به دو دست تفاوت اشاره کردیم. تفاوت هایی که به ظاهر مردانه است، یعنی جانب مرد گویا در اونها لحاظ شده، و تفاوت هایی که به ظاهر زنانه است و گویا جانب زن در اونها لحاظ شده. و به این سوال پرداختیم که آیا این تفاوت‌ها با عدالت منافات دارد یا خیر. در پاسخ گفتیم که باید اول روشن بکنیم معنای عدالت چیست و گفتیم که برای عدالت دو جور میشه معنا ارائه کرد. اینکه عدالت رو به معنای مساوات و تساوی بگیریم که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی مثل اعلامیه حقوق بشر همین معنا مورد نظر هست، و معنای دیگر این که عدالت رو به عنوان تناسب و توازن در نظر بگیریم، یعنی رعایت نیازها و ظرفیت‌های هر فرد. درباره ارزش ذاتی زن و مرد در آیات قرآن کریم بحث شد، با اینکه زن و مرد از اون حیث که زن هستند یا مرد هیچ تفاوتی از جهت ارزش خلقت ندارند و تفاوت هایی که از جهت حقوقی مطرح است به دلیل تفاوت در ظرفیت ها و توانایی های افراد هست. در برنامه امروز آدم و حوا این بحث رو ادامه خواهیم داد، با ما همراه باشید.
الله الله
آقای دکتر هدایت‌نیا، درباره تفاوت‌هایی که از جهت حقوقی بین زن و مرد وجود داره می‌خواستیم بیشتر بدانیم و فلسفه این تفاوت‌ها رو از زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید بحث در این است که آیا میان تفاوت‌های موجود در احکام فقهی و به ادبیات حقوقی تفاوت‌های موجود در حقوق زن و مرد نسبتی وجود داره بین عدالت از یک طرف و این تفاوت‌ها، یا اونطور که بعضی منتقدین میگن این تفاوت‌ها از مصادیق تبعیض و تبعیض هم ظلمه، بنابراین تفاوت‌ها نباید باشه.
بله.
بعضی از کسانی که از نگاه دینی به موضوع نگاه میکنن بحث رو درون دینی میبینن، تایید میکنن که این تفاوت‌ها زمانی عادلانه بوده، ولی به دلیل اینکه شرایط تغییر کرده این تفاوت‌ها امروزه عادلانه نیست و ما باید احکام دیگری جایگزین احکامی که در کتاب و سنت وجود داره. جالب اینه که این نوع اندیشان بحث رو حتی از روایات هم جلوتر بردند و احکامی که در قرآن کریم آمده است هم از همین نگاه بحث رو دنبال میکنند. مثلا تفاوتی که میان فرزند پسر و دختر تو میراث سهم الارث وجود داره، اون دسته از احکام قرآنی رو هم مشمول نگاه تاریخمند خودشون میدونن و میگن که در زمان نزول این احکام عادلانه بوده، اون زمان عدالت چنین اقتضایی داشته، ولی
بله.
الان به دلیل تغییر روابط، تغییر شرایط اجتماعی این تفاوت عادلانه نیست، باید تغییر کنه. این نگاهیست که اونها دارن،
یعنی میپذیرن که این احکام در قرآن کریم به صراحت مطرح شده، اما میگن مربوط به زمان
بله،
ما نیست.
بله، بله.
خب
مقالاتی که نوشتن، مصاحبه هایی که با اونها شده و تو کتاب هایی که خودشون منتشر کردن یا مجلات، به صراحت اومده که این تفاوت ها یا کلن یا بعضی از مصادیق اونها در گذشته، یعنی در ظرف تشریح که عادلانه بود، در اثر مرور زمان به دلیل اینکه روابط اجتماعی تغییر کرده دیگه عادلانه نیست. بعضی از اونها به صراحت اسم میبرن همین بحث تعدد زوجات را در مورد مردان یا تفاوت سهم الارث را و مسائلی از این قبیل را اینها عادلانه نمیدونن، که ما حالا روی مصادیقش تو ادامه برنامه‌مون بهش میپردازیم. الان بحثمون این است که آیا تفاوت‌هایی که در احکام تشریع شده برای زنان و مردان مشاهده میشه در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، این تفاوت‌ها فلسفه‌اش چیه؟ این یه سواله. سوال بعدیش این است که آنچه باعث تشریع احکام متفاوت شده الان هم صدق میکنه یا اون جهته برطرف شده حسب ادعای معترضین؟ چون ما اگر ثابت کنیم که فلسفه تفاوت همین الان هم وجود داره، بنابراین تفاوت هم میتونه الان قابل دفاع باشه.
بله.
من خوب قبل از بیان فلسفه تفاوت ها به این نکته هم اشاره بکنم که اون چی که ما الان به اسم فلسفه تفاوت ها ازش یاد میکنیم ممکنه از نوع علت باشه و یا از نوع حکمت باشه. من مایل نیستم، یعنی برنامه اجازه نمیده که خیلی به صورت دقیق این بحث رو ورود پیدا بکنیم، فقط میخوام اشاره بکنم که مقصود از این که ما یک تفاوت را علت تشریع بدانیم یا حکمت آن برمیگرده بین این که میان این حکم و اون مبنای تشریع چه رابطه‌ای وجود داره. چون اگر علت باشه، علت برطرف بشه، حکم هم تغییر خواهد کرد.
بله.
اما اگر از نوع حکمت باشه، به این معناست که این در تشریع این حکم دخالت داشته، ولی معنیش این نیست که
علت
جز این بله. دلیل دیگری هم نبوده. به عبارتی بله. ممکنه ما مجموعه ای از دلایلی رو احصا بکنیم که این دلایل در تشریع این حکم دخالت داشته، حالا با برطرف شدن یکی از اون دلایل حکم لزوما تغییر نمی کنه. تو ادبیات فقهی تعبیری که میکنن میگن حکمت حکمه یا علت حکمه.
بله.
من الان نمیخوام وارد این بحث بشم این مبانی که یا دلایلی که برای این تفاوت ها میشماریم از نوع علت و یا از نوع حکمت، این رو به یک زمان دیگری و یه بحث دیگری موکول میکنیم. تا اونجایی که بنده استقصا کردم، سه دلیل برای تفاوت‌های موجود از کتاب و سنت میتونیم استخراج بکنیم. من نامگذاری که برای این سه دلیل انتخاب کردم، یکیش همونیست که مرحوم آقای مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام مباحثش رو بر مبنای اون دنبال کرده و اون همون تفاوت‌های حقوقی است که تو برنامه‌های قبلم یه اشاره بهش داشتی.
بله.
البته اینو باید باز بکنیم دیگه، الان ادامه بحث دنبال خواهیم کرد. ادعا این است که چون زن و مرد به دلایلی متفاوت آفریده شده اند، این تفاوت‌های طبیعی در نظام تشریع تأثیر گذاشته. این یک مطلبه.
بله.
دلیل دیگر تفاوت‌ها ملاحظات یا جهات تربیتی است که احکام اسلامی برای دستیابی به اون جهات تربیتی تشریع شده. اینم دلیل دوم.
بله.
سومین دلیل تفاوت‌های تربیتی ازش تعبیر می‌کنیم به نظام وارگی حقوقی، به این معنا که چون حقوق اسلامی یه سیستم یک پارچه هست، ازش تعبیر میکنیم به نظام حقوقی، یعنی قواعد حقوقی چون با هم روابط تعاملی دارند و جملگی برای دستیابی به اهداف مشخصی تشریع شده.
بله.
این احکام وقتی به تک تکش نگاه میکنیم متفاوته و گاهی همخوان نیستن، ولی مجموعه کلان رو نگاه میکنیم میبینی که این احکام همدیگر رو تکمیل میکنن. از این تعبیر میکنیم به نظام وارگی یا اون نگاه سیستمی به احکام اسلام، یعنی بعضی از این احکام علت بعضی احکام دیگرند، بعضی از این تفاوت‌ها معلول بعضی از احکام دیگرند. توضیح خواهیم داد که مثلا تفاوتی که در سهم الارث فرزند پسر و دختر و کلن سهام زن و مرد اعمال شده میتونه معلول وضعیت مهریه و نفقه در عقد ازدواج باشه. این رو انشالله بیشتر از این توضیح خواهم داد. من فعلا به این بسنده می کنم که به اعتقاد ما مهمترین دلایل تفاوت‌هایی که در احکام زن و مرد اعمال شده این سه تا مبنایی است که عرض کردم، و اگر تفاوت‌های دیگه یا دلایل دیگه‌ای هم گفته میشه به نوعی به این سه برمیگرده.
بسیار. این سه منافاتی با هم ندارن، یعنی همشون با هم میتونن مطرح بشن و هر سه در کنار هم.
نکته خوبی اشاره کردی. من خوبه همینجا این مسئله رو هم به نظرم تکمیل بکنم. ببینید،
بله.
از خصوصیات نظام تشریع اسلامی این است که در تشریع احکام علل مختلف با هم دیده شده.
بله.
و به همین دلیل اگر ما مسئله اعجاز تشریعی قرآن رو هم مطرح بکنیم، این قابل اثبات میتونه باشه. یعنی چه اعجاز تشریعی قرآن؟ یعنی قرآن کریم یک نظام حقوقی رو تشریع کرده که بشر نمیتواند مثل آن را تدوین بکنه.
بله.
چطور؟ یعنی قرآن آمده احکامی رو تشریع کرده که این احکام با هم مصالح دنیوی و سعادت اخروی را با هم لحاظ کرده، نیازهای مادی و معنوی بشر را با هم دیده. در تشریع یک حکم مبانی مختلف با هم دیده شده. نظامات حقوقی دنیایی نوعاً با هدف برقراری یک نظم اجتماعی تدوین شده دیگه، یعنی انتظاری که از حقوق در حقوق بشری، قوانینی که بشر با دست خودش نوشته، چه انتظاری بوده؟ گفتن که ما قوانین بنویسیم که زندگی اجتماعی انسانها رو سامان بده، یک نظم اجتماعی برقرار کنه، اما اینکه این نظم آخرت گرا هم باشد، این در قوانینی که بشر خودش نوشته معمولا لحاظ نشده. چرا؟ چون بشر نتونسته به اون ابعاد معنوی، اون نیازهای معنوی بشر، اونم نیازهایی که جنبه ماورایی داره مربوط به عالم دیگری است، اما قوانین تشریعی تونسته اینی که من به جهات تربیتی که باعث تأثیر در نظام تشریع شده اشاره کردم، منظورم همینه. بنابراین این که من عرض میکنم که به این سه برمیگرده، منظورم این نیستش که به یکی از این سه.
بله.
میتواند هر سه
در کنار هم باشه،
با هم باشه، یا در یه موردی دو علت دو مبنا با هم دخالت داشته.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. هدایت میام. الله الله لا اله الا الله.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم. برنامه آدم و حوا رو میشنوید. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث می‌کنیم و اینکه این تفاوت‌ها یا با مقتضای عدالت سازگار هست یا نه. در خدمت دو مهمان گرامی هم هستیم، آقای مقدم‌نیا و آقای امامی. سوالی درباره آنچه تاکنون مطرح شد اگر در ذهنتون هست بفرمایید که این بحث رو با سوالات شما پی بگیریم.
سوالی که به نظر من مطرح میشه اینه که ما داریم میگیم تو قرآن مثلا اومده یا تو احادیث اومده، آیا واقعا طبق آیات قرآن و احادیث از ائمه معصومین علیهم السلام ما داریم که اشاره کرده باشه به این تفاوت، و یا اینکه احیانا فلسفه این تفاوت ها را بیان کرده باشه؟ یا
یعنی در خود آیات قرآن کریم به صراحت به این تفاوت ها
بله
تصریح شده باشه. آیه امامی شما سوالی دارید؟
سوالی که اینجا مطرح هست این هست که چرا باید خلقت و احکام حقوقی طوری تبیین بشه که در جامعه امروزی خانم‌ها و بعضی از آقایون احساس بکنن باید چیزی شبیه فمینیست در دنیای امروز ایجاد بشه تا حقوقی که خانم‌ها مد نظر دارن رو احقاق بکنه؟ خب چرا باید احکام طوری باشه که عقل انسان، البته عقل ظاهری، احساس بکنه که تبعیضی وجود داره؟ این چه ارتباطی با مسائل تربیتی و آخرت گرایی داره؟
بسیار سپاسگزارم. آیه هدایت نیا، سوال آیه مقدمنیا رو اول پاسخ بفرمایید که آیا به صراحت در آیه قرآن کریم نکته درباره این تفاوت‌ها و فلسفه‌اش آمده؟
سوال خوبی است. من پاسخ همین است که اون چی که تحت عنوان مبانی تفاوت‌ها یا فلسفه تفاوت‌ها میگیم، بعضی از اونها دقیقاً مستند به آیات و روایاته.
بله.
ما از گذشته های دور بزرگان ما مجموعه احادیثی رو گردآوری کردند و در کتابهایی با نام علل الشرایع
بله
اینها رو منتشر کردند. علل الشرایع در حقیقت احادیثی است که علل احکام شرعی را، فلسفه چرا مهریه تشریع شده، چرا مرد باید نفقه بده، چرا سهم الارث اینجوری تقسیم شده.
اصلا اینجا علت به معنای اون علتی که چون خودتون گفتید علت و حکمت در اصطلاحات فقها فرق میکنه، اینجا در مثلا کتابی مثل علل و شرع مرحوم صدوق علت به معنای علت مصطلح فقهی نیست،
علت تامم علل قاعده مراد نبوده.
بله.
یا ممکنه بعضی در بعضی موارد مستاقی چنین بوده ولی الان فارغ از اون بحثه.
بله.
بنابراین میخوام بگم بحثی که ما الان داریم بحث جدیدی نیست.
نیست. بله.
پیشینش به زمان معصوم برمیگرده. اساسا از خود این روایات بعضاً به صورت پرسش و پاسخ بود. پاسخ بوده. از معصوم پرسیدن چرا چنینه؟ و معصوم دلیلش رو بیان فرمود. در قالب روایت بزرگانی اومدن اینا رو جمع کردن و کتاب‌هایی در این زمینه از گذشته جوامع حدیثی ما وجود داره.
بله.
در بعضی از آیات قرآن هم صریحاً وقتی حکم بیان شده علت حکم هم آمده. مثلا همین چند دقیقه پیش بنده اشاره کردم که بعضی از تفاوت‌ها مبنای تربیتی داره. قرآن کریم وقتی که در آیاتش مثلا در آیه 221 سوره مبارکه بقره وقتی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان رو نهی میکنه، خب عنایت دارید الان در اعلام جهانی حقوق بشر و یا بعضی از اسناد حقوق بشری مثل کنوانسیون محوه همه اشکال تبعیض علیه زنان تصریح میشود که هیچ گونه موانعی برای ازدواج نباید باشه، افراد در انتخاب همسر باید آزاد باشن، نه مانع نژادی، نه مانع تابعیت و نه دین و مذهب.
بله.
خب نژاد و ملیت که از نظر اسلام مانع نیست ولی وحدت دین شرطه. خداوند تو این آیه که اشاره کردم وقتی می‌فرماید که با زنان مشرک ازدواج نکنید یا به مردان مشرک همسر ندهید، در ادامه خود این آیه مبناشو بیان فرموده.
بله.
فرموده اولائک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنه، مشرکین شما را به جهنم، به آتش، و خدا شما را به بهشت دعوت میکنه.
در اون جهت اخروی ماجرا
مبنای تربیتی میخوام عرض کنم. یعنی در حقیقت میخواد بگه که این که مسلمانی با مشرک ازدواج بکنه، نگرانی موجود این است که ممکنه مسلمان در اثر ازدواج با کسی که او مشرکه از عقاید او، از باورهای او تاثیر بپذیره. دعوت بهش آتش معنیش چیه؟ معنیش این است که بعد عاقبت بشی. این که من عرض میکنم آخرت گرایی اون جهات تربیتی در بعضی از احکام دخالت داشته، منظورم این دست از مستندات. و یا وقتی پوشش رو در مورد زن، لزوم پوشش رو مطرح میکنه، باز به این مبنای تربیتی تو قرآن اشاره میکنه. اما سخن در این است که تمام آنچه که ما تحت عنوان مبانی تفاوت‌ها ازش یاد میکنیم مستندات صریح قرآنی نداره، بعضن استنباطی است که ما انجام میدیم. یعنی ما از مجموعه آیات و روایات به این نتیجه میرسیم که این تفاوت، چون اجمالا پذیرفتیم که خداوند احکامش رو بر پایه مصالح و مفاسد تشریح کرده.
بله.
احکام حقوقی مثل احکام عبادی تعبدی محض که نیستن که ما بگیم که خداوند فرمود که مثلا نماز بخوانید، حالا چرا 2 رکعت نماز صبح، چرا نماز ظهر 4 رکعته، و چرا مثلا قرائت در نماز صبح باید به صورت جهر و اونجا اخفات، اونجا میگیم نهایتا ممکنه بگیم تعبده.
بله.
اما مثلا در بحث این که مرد باید به همسرش نفقه بده یا مهریه بده یا همین تفاوتی که تو بحث میراث اشاره کردیم، اینها مبانی داره، مبنا داره. یعنی مصلحت ایجاب کرده چنین باشه یا مفسده‌ای بوده که برای گریزی از مفسده چنین حکمی تشریح شده. حالا سخن در اینه که آیا این مصالح و مفسده رو ما میتونیم درک بکنیم؟ عرض بنده اینه، بعضی از این جهات تو خود آیات و روایات، یعنی تو اون دلیل حکم به این مبنا اشاره شده، و بعضی از اینها نه، استنباطی است که ما انجام میدیم، بنابراین با به صورت جزمی نسبت نمیدیم که اینجا مبناش چنین بوده. این در مورد سوال
سوالهای مقدمیه.
بله.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
سوال آقای امامی هم جواب بدید آقای درسمی. بعد این سوال ادامه بحث، سوالشون این بود که چرا این احکام به گونه‌ای مطرح نشده که ما بتونیم کاملا درک بکنیم و به هر حال این بحث‌ها پیش بیاد که بریم سراغ بحث‌های مثل فمینیسم و این گونه گرایش ها.
من معتقدم که اگر موج یا بگیم امواج فمینیستی، چون از فمینیسم به یک جریان فکری بخوایم تعبیر بکنیم شاید چندان درست نباشه، اگر امواج فمینیسم یا حالا با مسامحه اندیشه های فمینیستی، افکار فمینیستی در جهان اسلام خیلی سریع رشد کرده و مخاطبان زیادی پیدا کرده، اعتقاد من این است که به دلیل قوت مبانی فمینیسم نیست. ما تو همین برنامه صحبت کردیم، از این پس هم صحبت میکنیم، این ایده که باید حقوق زن و مرد برابر باشه، صرف نظر از مستندات قرآنی و حدیثی که داریم، ادله فراوانی وجود داره که میتونیم بگیم برابری مطلق قابل دفاع نیست.
بله.
به همین دلیل خود اونها وقتی برابری رو مطرح میکنن ناچار شدن استثناءاتی رو بپذیرن که اشاره کردیم، میگن چون مثلا زن عضو ضعیفتر یک رابطه متقابل میان زن و مرده، باید تفاوتهایی برای حمایت از طرف ضعیفتر وضع بشه. این طرف ضعیفتر اگه کودک باشه همینطوره، اگه سالمند باشه همینطوره، اگر اقلیت‌های دینی باشن. به همین دلیل در همه نظامات حقوقی وقتی که میگن برابری، ناچار شدن سلسله استثناءهایی رو وضع بکنن
که کم هم نیست این
فراوانه. بله. یعنی به تعبیری این استثناءها اینقدر زیاد شده میشه تخصیص اکثر. خب چطور ممکن شما بگی برابری مگر اینجا میای تو کار اون استثناء رو قرار وضع می‌کنی، میای توی روابط اجتماعی یک فرصت‌های ویژه‌ای برای بعضی از گروه‌ها، مثلا محل تردد سالمندان را، نابینایان را، توی نمایندگی، تو حقوق عمومی
سهمیه‌ای برای اقلیت‌ها، چون اگر توی انتخابات آزاد، چون تعداد رای دهنده‌هایی که به یکی از اقلیت‌های دینی منتسب هستن کمتره، نمیتونن نماینده‌ای در مجلس داشته باشن. میگیم نه، اینا به تعداد جمعیتشون جداگانه. این امتیازها، این تفاوت گذاشتن‌ها اساسش چه بوده؟ تو همین کشور خودمون
بله،
ما هیچ نص صریحی ممکنه نداشته باشیم که مثلا فرض بفرمایید زن و شوهری که متارکه کردن، فرزند پسرشون تحت شرایطی مثل این که اگر این فرزند پسر مادرش رو پیش خودش نگهداری کرد، او از خدمت سربازی معافه. ما رو چه حسابی این استثناء رو گذاشتیم؟ میگیم که این فرد به دلایلی نیازمنده. الان من همین الان که دارم با جناب علی صحبت میکنم، ما سندی داریم به نام سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
بله.
تو این سند آمده بر اساس این که ما باید قوانینمون خانواده محور باشه. یعنی چه قوانین خانواده محور باشه؟ یعنی در تک تک قوانینی که می نویسیم، در بحث معماری، در بحث بهداشت و درمان، در بحث فرض بفرمایید نظام وظیفه، مصالح و منافع خانواده رو باید لحاظ کنیم.
بله.
درسته؟ خب تمام اینایی که تو سند نقش مهندسی فرهنگی کشور آمده مستند حدیثی و قرآنی نداره. پس چرا ما این کار کردیم؟ به تجربه دریافتیم که این تفاوت باید اینجا
لحاظ بشه،
اعمال بشه، و الا عدالت آسیب میبینه. میخوام عرض کنم که فمینیست روش کرده، نه به دلیل قوت مبانی. چند تا دلیل داره. یک، جاذبه های فمینیسم ظاهرا زیاده، چون اصل برابری و مساوات شعار زیباییه.
بله. و معمولا کسی معناش هم خیلی دقت نمیکنه که حالا اینجا واقعا آیا برابری میتونه به معنی
یه نکته خیلی لطیفی من اینجا عرض بکنم.
بفهم.
میگم برابری حقوقی. واژه حقوق تو انگلیسی دو تا معادل داره. یه معادلش رایته و یه معادلش لاه، L A W. درسته؟
بله.
منظور از برابری در حقوق کدام یک از این دوتاست؟ این دوتا کاربرداش متفاوته. تو فارسی هم ما وقتی که میگیم حقوق، گاهی منظور از حقوق حقها هستن، یعنی مفرد داره.
بله.
درسته؟ اینجا وقتی که میگن حقوق، منظور مجموعه امتیازاتیست که شرع مقدس یا قانون به کسی میده.
بله.
اینجا در مقابل این واژه حق، ما اساساً به مفهوم مسئولیت و تکلیف نظر نداریم.
بله.
مثلا میگیم حقوق کودک. اینجا منظور از حقوق کودک، حقوق به معنی لا نیست، به معنی رایته. و اگه بخوان جمع بمندن هم اسم میارن.
خب.
درسته؟ مثلا اینا میگن حقوق بشر، اینجا میگن human rights. واژه لا رو به کار نمیبرن، میگن کپی رایت.
بله.
درسته؟ اما لا رو کجا به کار میبرن؟ اونجایی که مقصودشون مجموعه قوانین و مقرراتی است که هم حقوق رو بیان میداره، هم
مسئولیت رو. بله.
تو فارسی ما واژه حقوق رو به کار میبریم، اینجا منظور از حقوق حقها نیست.
بله.
این مفرد اصلا نداره. سوال من اینه، اگر اونها طالب برابری حقوقی به معنای امتیازات زنان و مردان باشن، این میتونه به نفع زنان باشه. ولی اگه منظورشون برابری حقوقی به معنای حقوق و مسئولیت‌های زن و مرد باشه، چه؟ آیا اینم به نفع زنانه؟
بله.
عرض بنده اینه، اگر بحث برابری حقوقی حقوق به معنای رایت باشه یه بحثه، اما اگر حقوق بنی لا باشه بحث دیگره. و متاسفانه تو اسنادی که وجود داره، اونا وقتی از برابری حرف میزنن، منظورشون برابری حقوق و مسئولیت‌هاست. به همین دلیل در قوانین کشورهای غربی اومدن اداره خانواده رو مسئولیت مشترک زن و شوهر گرفتن. من از شما سوال میکنم، آیا در حقوق اسلامی هیچ فرضی وجود داره که مردی به تربیت همسرش دادخواست ترک انفاق بده؟
نه،
به هیچ وجه پذیرفته نیست. چرا؟ چون زن از در حقوقی هیچ وظیفه‌ای نداره که در مخارج خانواده مشارکت کنه، حتی اگر صاحب ثروتی باشه.
درسته.
درسته؟ ولی تو نظامی که از برابری مطلق میخواد حرف بزنه و هیچ استثنایی را نپذیره، یکی از جلوه‌های برابری این است که همونطوری که امتیازات دو طرف برابره، باید مسئولیت‌هاشون هم یکسان باشه.
بله.
ما عرضمون اینه که برابر کردن مسئولیت‌های دو طرف نشدنی است.
و نه مطلوب
و نه به صلاح و به سود زنان است. من این نگاه را در اجتماعات علمی زیادی گفتم. ابتدا همین نکته‌ای که این دوستمون فرمودن که این تبعیضه، بعد توضیح دادم. مصداقی من الان عرض میکنم، ما الان در فقه اسلامی و حقوق اسلامی تو قانون مدنی ما اومده بحث حضانت رو داریم. یه وقتی میگیم حضانت حق و تکلیف والدینه، هیچ فرقی بین پدر و مادر نذاشتیم. معنیش این است که پدر و مادر هر دو هم حق دارن بچه‌شو نگهداری کنن، هم باید نگهداری کنن. این اگه زیر بار نرن میشه مجبورشون کرد. اما اگه تو حقوق اسلامی بیاد بگه پدر حق و وظیفه دارد از بچه‌ش نگهداری کنه، به مادر برسه میگه او حق دارد از بچه‌ش نگهداری کنه،
یعنی وظیفه‌ش نیست،
وظیفه‌شو از دوشش برداشته. این تفاوت دیگه.
بله.
این تفاوت به نفع زنانه یا به ضررشونه؟
به نفع زنانه.
به مادر میگه تو اگه بخوای بچه‌ت رو نگهداری کنی هیچ کس نمیتونه مانعت بشه، اما اگه نخوای نگهداری کنی مجبورت
نخواهند
نمیکنن. اونجا هم که میگم تو اگه خواستی بچه‌ت رو نگهداری کنی حق داری، هزینه یعنی نفقه فرزند را پدر فرزند باید بده.
بله.
اینی که من تو بحثای گذشته گفتم این یک اولویت حقوقیه، این یک معافیت حقوقیه، منظورم این بوده. داره طولانی میشه پاسخ من به سوال این دوستمون. من گمان میکنم اگر شنوندگان عزیز برنامه که این برنامه دقیقاً داره همین هدف رو دنبال میکنه، به این فلسفه تفاوت‌ها و نوع تفاوت‌ها و جهت‌گیری تفاوت‌ها آگاهی و آشنایی بیشتری داشته باشن، گمان میکنم اون نگاهی که ممکنه برداشت تبعیض‌آمیز داشته باشه یا کلا مرتفع میشه یا خیلی تلطیف میشه، یعنی اون اشکال از شدت و حدتش ممکنه فروکش بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت‌نیا.
آدم و حوا، کاری از گروه معارف و علوم اهل بیت رادیو معارف.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید در بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد. آقای امامی، از پاسخی که داده شد که قانع شدید انشالله؟
بله، اگر اجازه بدید در راستای همون سوال یه سوال دیگه هم هست.
بسیار خوب، بفرمایید.
اگه تفاوت حقوق رو تقسیم به دو قسمت بکنیم، حالا اون چیزی که من متوجه میشم، یکی حقوقی که برگردن دیگران داریم، یکی حقوقی که برگردن خود ماست، یعنی برای خود ماست. بر فرض مثلا ما بگیم حجاب حقوقی است که ما نسبت به جامعه داریم و خانم ها باید اون رو رعایت بکنن، و یه چیزی که برگردن خود ماست بحث ارث، ارثی که مطرح هست. خب چرا این موارد حقوقی که در اسلام مطرح هست برگردن دیگران بودن برای خانم‌ها بیشتر هست؟ ما اینکه آقایون جهاد میرن، نفقه میدن، مهریه میدن، خب در مقایسه با حقوقی که خانم‌ها برگردن دیگران دارن تفاوت داره. جهاد میره، نفقه میده، مهریه میده، چیزی به دست میاره. یعنی اگر جهاد میره بحث اخروی داره، اگر نفقه میده یا مهریه میده یک چیزی به دست میاره در مقابل این داده. اما آیا در حقوقی که خانم‌ها بهشون اختصاص داده میشه آیا چیزی هم دریافت میکنن در این خصوص؟
اینجا فکر کنم بین اصطلاح حالا حقی که برگردن دیگری هست به معنی همون مسئولیت میشه دیگه، درست آقای دایتی ها؟ منظور همونه.
ایشون یه نکته ای رو به کار بردن که من فکر میکنم نیاز به تصحیح داره، و اون این است که خانم ها به خاطر دیگران موظف شدن پوشیده باشن، اینطور بخواستید
از مثال گفتن، ولی حالا
بله این رو خب باید تصحیح بکنیم، چون تعبیری که تو خود قرآن کریم هست می‌فرماد پوشیده باشید، این برای اینکه شناخته بشوید و اذیت نشوید.
بله
مناسب‌تر، یعنی جهات اون مسائل فردی هم توی حکم پوشش دخالت داشته. مصداقی باید بحث کرد. شما مثلا فرمودید که چرا مردها به اصطلاح اجازه را دارند که تو جهاد مشارکت کنن و مردها ندارن. این سوال از قضا داشت
زنها ندارن.
این سوال تو تاریخ اسلام هم اتفاقا از رسول خدا کسی پرسیده.
بله متوجه. نکته جالبی هم مطرح کردن که این جهاد وقتی به آیو میگن برید براشون یک منفعت اخروی داره، و خانم ها چون اجازه ندارن برن از این منفعت اخروی محروم میشن. اینم یه تفاوت دیگه. همش بحث ارث و دیه و پول و اینا نیست، بحث معنوی هم هست.
ممکنه نظر به اون قنایم جنگی هم داشته باشه و اینو بگه.
بله حالا به هر حال اون مسائل
دیگه. یه نفس از شما من خدمتتون بگم، شما خودتون رو بذارید جای کسی که نسبت به منابع قرآنی اطلاع زیادی نداره. من که از سالی فرمودید مطلع بودم، اما خودتون بذارید جای کسی که نسبت به آیات قرآنی اون اطلاع کافی رو نداره، یا ایمانش نسبت به اون قضیه، اطلاعش نسبت به اون قضیه کم هست. خب حالا اگر ما بخوایم جواب ایشون رو بدیم، با توجه به اینکه خب خانم ها در جامعه غربی و به خصوص هم مبحث فمینیست یا در جامعه امروز ما میگن خب ما چرا باید این حجاب اینطوری رو داشته باشیم، خب این در واقع وقتی میایین توجیهش بکنید در منابع فرهنگی ما میگن خب شما این کار رو انجام میدید برای حفظ جامعه خودتون، برای حفظ بنیان خانواده. خب این چیزهایی هست که در منابع اندیشه 1 و 2 دانشگاه تدریس میشه، در کتابهای دینی تدریس میشه. خب این رو چجوری میخواین توجیهش بکنید؟
برای دیگران چی گیر خودمون میاد؟ سواله. بله آقای دکتر یاسین، ما زمان خیلی کمی داریم، به قدری فشرده پاسخ بفرمایید که برسیم.
ببینید این سوال مهمیه. این که حالا ما چقدر زمان داشته باشیم به پردازی، من به اندازه ظرفیت این برنامه عرض میکنم. ببینید این که مردها این امکان رو دارن که برن تو جهاد مشارکت کنن و به ثواب جهاد فی سبیل الله برسن، چرا زنان نمیتوانن؟ اولا کی گفته زن نمیتونه؟ برگردیم به چند دقیقه قبل بحث بنده، بین حق مشارکت در یک کار با وظیفه مشارکت تو اون کار تفاوت وجود داره. سوال اینه زنان حق دارن در جهاد مشارکت کنن یا حق ندارن؟ مسلمان حق دارن، در تاریخ اسلام همیشه بودن. تو جنگ خودمونم ما زنان آزاده داریم الان دیگه، به عنوان پرد، یعنی حسب توانایی که تو نقش آفرینی میتونستن داشته باشن تو جهاد مشارکت کردن.
بله.
اما آیا وظیفه هم دارن؟ وظیفه رو دوش مردان رفته. یعنی الان اگر جنگ در بگیره، تمام جوانان ایرانی که توانایی گرفتن سلاح به دست دارن رو و خدمت سربازی رو نگید باید برن. الان هم که دوران صلح هم کسایی که مخاطب قانون هم. اما این تکلیف چرا متوجه خانم ها نشده؟ این همون مسئله است، مسئله که من عرض کردم، بحث مسئله تربیتی توش لحاظ شده، بحث اون تفاوت های طبیعی توش بوده. اگر اشکال شما در صورتی وارده که بگیم زنان حق ندارند در فعالیت‌های اجتماعی، در این گونه فعالیت‌هایی که پاداش اخروی داره مشارکت کنه، ما عرض می‌کنیم الان بحث حق اشتغال هم انشاءالله اگه دنبال بکنیم به همین جا می‌رسیم. یه وقت نیستن حق نداره در جامعه متصدی شغلی بشه، این یک مسئله است که ما الان اینو نمی‌گیم و از ادله‌ام چنین برداشتی نمی‌شود. یه وقتی میگیم که چون خداوند تأمین معیشت خانواده را بر عهده شوهر گذاشته، بنابراین زن مجبور نیست وارد بازار کار بشه.
بله.
توجه فرمودید؟ به اضافه این که وقتی که طرف زن میگه به نمایندگی از جامعه زنان میاد، یا رسول الله چرا ما زنان نمیتوانیم در جهاد مشارکت بکنیم؟ رسول خدا اون پاسخ رو میدهد که جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن، یعنی همون پاداشی که فرد در اثر مشارکت در جهاد فی سبیل الله به معنای جنگیدن با دشمن بیرونی عائدش میشه، همون پاداش را زن در
از راه دیگری
بر عهده گرفتن و درست انجام دادن مسئولیت‌های همسری میتونه کسب بکنه. بنابراین اینطور نیست که این بحث پاداش مسیر دیگه نداشته باشه. یک، تو بحث جهاد و بعضی فعالیت اجتماعی این حق وجود داره، منتها به لحاظ تربیتی این مسئولیت رفته، در حقیقت یه بار سنگینیه، میخواد به یه مقصدی بره، مقصدی برسه. گفتن این بار را شوهر باید به مقصد برسونه. حالا اگه زن گفته منم میخوام کمک کنم چه؟
مانعی نداره. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت‌نیا، همچنین از دو مهمان گرامی دانشجو نزدیک که در برنامه امروز حاضر بودند، جناب آقای مقدم‌نیا و جناب آقای امامی. فرصت برنامه آدم و حوا به پایان رسید. گفتگو درباره فلسفه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در برنامه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. شنوندگان گرامی، خداوند یار و نگهدارتان.
چو غلام آفتابم همه زافتاگویم، چو غلام آفتابم همه زافتاگویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم توسن شما جواب